اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصرفت عني جهد البلاء ومنعت مني محذور القضاء. إلهي فكم من بلاء جاهد قد صرفت عني. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام بسیار فرخنده ماه شعبان، مظهر بارکتون میهمان سخنان بی‌نظیر سید الساجدین و زین العابدین هستیم و بهره مریم از فیوزات صحیفه کامله سجادی. دعای 48 مطرح شد در شش نوبت. دیشب دعای 51 را آغاز کردیم در ادامه مجموعه آنچه گفته نشده است. و گفته شد که موضوع این دعا شریف بیان تضرع، ذلت، استکانت، فروتنی و تسلیم در پیشگاه خداوند متعال است. حقیقتی که همه کمالات در این خلاصه می شود که انسان به مقام عبودیت و عبد بودن در پیشگاه خالق خیش و پروردگار خود برسد. مقامی که انسان از همه انانیت و وجود خیش دست می شوید، تمام تهی بودن خود را در قبال خداوند می پذیرد و به تمام معنا تسلیم امر و فرمان حق خواهد شد. با تمام خصوصیات و زیبایی هایی که دیشب گفتیم و شمه‌ای و قسمتی از دعا شریف را هم خواندیم تا به دینجا رسید که امام فرمود و رزقتنی فی اموری کل هل کفایه، و خدایا می‌دانم که در تمام امورم بدون استثناء من مرزوق و بهره‌مند از رزق کفایه تو هستم. تو مرا کفایت کردی، بسنده کردی، و لا من از سوی خود توانی برای اداره کردن امور خودم نداشتم و چنین توانایی در من نیست. این قسمت که ورود میکنیم یه اشاره مختصری کردم، بسیار دقیق و تکان دهنده است فرمایش وجود و مبارکتون. و صرفت عنی جهد البلا، و پروردگارا صرفت، بازگرداندی، رد کردی از من جهد البلا. جهد به معنای اون نهایت مشقت و نهایت سختی. بلا هم مراد اون مصائب و ابتلاعاتی است که دردناک است و جدی است. صرفت عنی جهد البلا، اون اوج مشقت و سختی ابتلاع رو پروردگارا میدانم از من برگرداندی. و منعت منی محذور القضا، این جمله رو هم بگم بعد با هم بررسی میکنم. و من کردی و پیشگیری کردی از من محذور القضا. کلمه محذور از ماده حذر یعنی المتخوف، اون امری که انسان از آن بیم دارد به شدت. قضا هم آنچه که دیگه قطعی است و در حال اجرا. و خدایا باز من کردی و مانع شدی و پیشگیری کردی از من سخت‌ترین و دهشتناک‌ترین مسائلی که اینها جاری بود و پیش می آمد، اما نگذاردی دامن من رو بگیرد با عنایت و تفضلت نسبت به این بنده خیش. خب دو نکته‌ای که اینجا در پیاپی هم امام مطرح می‌کنن اشاره به این موضوع داره که بالاخره از اسامی حضرت هدیت یا مانع و یا رافع یا دافع است، و این شأن و عظمت خداوندی است که با بندگان خیش چنین عمل می کند. و ای کاش که ما یه التفاتی به این موضوع می داشتیم با چشم دیگری با فهم دیگری به این قصه می نگریستیم که بودن یک پدیده در این آفرینش مانند انسان، تک تک ما آدمیان، از لحظه انعقاد لطفه تا تولد و به دنبال اون پا گرفتن، اوج گرفتن، بالا آمدن، به بلوغ رسیدن، بعد از اون تا هر شرایطی که هستیم، هر سن و سالی که عزیزان در آن قرار دارن و طی میکنیم، برای رسیدن به این موقعیت هایی که ما هستیم میتونیم آماری بدیم که چه موانعی برای حضور ما، حیات ما و رشد ما در این هستی وجود داشت و چه حجمها و چه آسیبهایی به سوی ما آمد که از ما دفع شد. میتونیم عدد بگیم، بگیم هزاران، بگیم میلیونها، در طی سالهای عمرمون چه ابتلاعاتی و چه مخاطراتی از دیگران، از انسانها، از انسانهای دیگر نسبت ما، از حوادث طبیعی، اونچه در طبیعت پیرامونمون وجود دارد، از عوالم غیر طبیعی، موجودات دیگری مانند جنیان، مانند شیاطین، چه ابتلاعاتی اینها اگر پرده ها به کناری برود وجود داشته که خداوند از تک تک ما فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین دفع کرده و ما رو حفظ کرده است. امام به این حقیقت مهم و تکان دهنده اشاره میکنه. سوره مبارکه رعد آیه 11، له معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. خداوند یه معقباتی رو بر بندگانش قرار داده است. مراد از این معقبات چیست؟ فرشتگان، فرشتگان الهی که اینها مأمورند از سوی خداوند سبحان پیش رو پشت سر تمام جوانب یحفظونه من امر الله، بر اساس امر الهی بندگان خدا رو حفظ میکنند، مطابق امر خداوند بندگان الهی رو حفظ میکنند. و کم من مکروه دفعته، و چه امور ناپسندی که خدا یا تو اینها رو از من دفع کردی و گذراندی و من توانستم سر به سلامت ببرم و برسم به شرایطی که هستم در زندگی در تمام شب و روز طول حیات بوده است. این که در روایات داریم ادفع امواج البلا، موجهای بلا رو از خودتون هر روز دفع کنید، ادفع امواج البلا به دعا، ادفع امواج البلا به صدقه، راه‌های مختلفی رو فرمودند معصومین، با دعاتون، با توجهتون به خداوند، بدونید هیچ عاملی نمیتونه مانند دعا. فإن السلاح المؤمن الدعا، مهمترین سلاح پدافندی شما در قبال این ابتلاعات گاه دعای شماست، اون دعایی که دعا باشد و حفظ میکند و دور میکند. اعمال شما صنیعة المعروف، گاه در روایات داریم رفتارهای شایسته ماست که خداوند به سبب اون دفع میکنه موج موج بلا را. صدقات کارهای خیر که از انسان سر میزند، موج موج دفع میکنه ابتلاعات را، از خودمون عزیزان، از ناموسمون، از جانمون، از آبرومون، از ارزمان، از فرزندمان، از آبمون، خاکمون، شهرمون، دیارمون، وطنمون، از تمام اینها دفع میکنه. داستان عمیقی است در لابلای روایات که بررسی میکنیم، خیلی قصه دارد، در خود آیات خیلی ماجرا دارد، این نکته عمیقی که وجود اون باره که امام اشاره میکنند. چقدر زیبا فرمودن پروردگارو و صرفت عنی و صرف کردی و گذراندی و گرداندی از من جهد البلا، چه ابتلاعات پرمشقتی را، اینها رو به من کاهش دادی، حداقل اینها رو نگذاشتی سراغ من بیاد، با عنایت خودت، با رحمت خودت، با قدرت و حکمت خودت از این بنده ناچیزت دور کردی. ای کاش که بالاخره، عرض کردم، گاه انسان میتونست یه شمه، یه گوشه از اینها رو متوجه بشه. گاهی اولیاء خدا پرده ها رو کنار زدن بالاخره ما یا نفهمیدیم، اصلا متوجه نشدیم، یا اگر متوجه شدیم نفهمیدیم که از کجا بود، چی شد، چطور خداوند دفع کرد این ابتلا رو، این خطرات سنگین رو در جان و مال و عرض و ناموس و آبرو یا همه چی. و منعت منی محذور القضا، و از من دور کردی پروردگارا چه خطرات و تخفیف ها، امور خوفناک که اینها جاری بود، آمدنی بود، مثل یه شهاب سنگی که داره میاد به سوی ما. و چگونه خداوند این رو حفظ میکند، چگونه خدا دفع میکند از بندگانش. این مظاهر صفت یا حافظ و یا مانع و یا رافع و یا دافع، مظاهر این اسماء حسنای الهی است که دم به دم و لحظه لحظه این لحظه لحظه است که داره پیش میاد و جاری میشه و حاکم است. دیشب اشاره کردم یه تنفس میکنه، یه چند تا ویروس میاد از مسیر مجاری تنفس. چگونه حفظ میکنه خداوند در تمام این شرایط ما را، که بسیار شگفت‌انگیز و زیباست این غزلی که گاهی ابیاتش و بعضش رو خدمت دوستان خوندیم. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. این یه رابطه دو سویه است. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. که آشنا سخن آشنا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای حضرت دوست، سر و زر و دل و جانم فدای حضرت دوست، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. نگه نداشت دل ما و جای رنجش نیست، دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. و اون تخلص پایانی جناب خواجه فرمود: و صرفت عنی جهد البلا و ملأت منی محذور القضا، الهی فکم من بلاء جاهد صرفت عنی. باز اقرار میکند وجود مبارک امام: الهی فکم من بلاء جاهد. اینجا به اصطلاح اضافه، به اصطلاح موصوف به صفته. و کم من بلاء جاهد یعنی چه بسیار ابتلاعاتی که کوبنده بود، چه بسیار ابتلاعاتی که اینها در نهایت شدت و جدیت و جانکاه بود. قد صرفتن، اینها رو از من دور گردان. چه ابتلاعاتی در جسمم، چه بیماری ها، چه سختی ها، چه دشواری هایی در زندگیم، در معیشتم، در آبروم، در جانم، در وجودم. و کم من نعمت سابقت اقررت بها عینی. و در مقابل اون خدایا و کم من نعمت سابقت، چه نعمت های سرشار و گسترده ای را که اینها اقررت بها عینی. بسیار تعبیر امام تعبیر دلنشینی است. این رو در تفسیر در ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین گفتم، اما اینجا دیگه کلام امام باید گفته بشه. امام میفهمن چه بسیار نعمتهای گسترده ای که پروردگارا اقررت بها عینی، اقرار، اقرار کردی با آن چشم من را. کلمه اقررت از ماده غر میاد، غر البرد ضد الحر، به معنای خونکی، نقطه مقابل داغی است. این اعتقاد در میان عرب وجود داشت که انسان‌ها دو گونه اشک دارن. یه اشکی دارن که اثر شوق است و شادمانی است، بدیهی است همینطور دیگه، بالاخره چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسند. امیدواری، تصور فرمودی مادری بعد از سالها فراق فرزندش، بالاخره این فرزند اومده و با آغوشش، چه حالی داره، چه اشکی می‌ریزه این مادر. میگن گریه نکن، میگن عشق شوقه. من که به خاطر قصه گریه نه، حالا که رسیدم به عزیزم، به فرزندم، دارم گریه میکنم. این عشق، خب یه عشقم که عشق ماتم است و اندوه. در کلام عرب معتقد بودند که اشک غم گرم است. شاید هم درست میگن، اشک شادی خنک است. به همین خاطر وقتی میخواستن دعا کنن کسی رو، اون خنکی قر بود دیگه، میگفتن اقر الله عینک، یعنی خدا چشمت رو خنک کند. یعنی چی؟ یعنی در شادی ها بگری. و لا اسخن الله عینک، خدا چشمت رو گرم نکنه، یعنی در غم نگری. بسیار زیبا بود این دعا. به همین خاطر به کسی که موجب چنین حالی برای انسان میشد، فرزندی، عزیزی، محبوبی، شایستهی، بزرگ انسانی، که وقتی انسان اونو میدید به شعف میومد، به عشق شادیش در میومد، به اون چه میگفتند؟ قرتل این، ای 14 سال قرتل این، بالغ نظر علوم کونه، کان روز که 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار. نصایح بسیار زیبای نظامی به فرزندش محمد داره بازگو میکنه، 14 سال قرة‌العین، با قرة‌العین میگه که آیه شریفه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة‌عین. حالا لذت آیه رو درست میبریم، خدا از زن و فرزند و ذریه ما قرة‌عین قرار بده، که اینها رو نگاه کنیم، شخصیتشون رو، عملشون رو، ایمانشون رو، علمشون رو، اونچنان دلمون، وجودمان بلرزد، به وجد بیام که اشک شادی ما جاری باشه. چقدر زیبا آموزش میده خداوند این دعا شریف رو. امام فرمودن پروردگارا و کم من نعمت سابقت اقررت بها عینی، و چه بسیار نعمتهای گسترده ای که به من عنایت کردی، که دم به دم من رو شادمان کردی و عشق شوق از دیدگان من در قبال این داده های تو جاری شد، در قبال اون ابتلاعاتی که از من، مشقاتی که از من زدودی و دفع کردی. و کم من صنیعت کریمت لک اندی، حالا در کنار همه این نعمتهایی که من دادی، گاه خدایا یه صنیعه کریمهی برا من انجام دادی. صنیعه رو اشاره کردم قبلا، از ما گفتیم به کار خدا صنع و صنعت میگیم، فعل و عمل نمیگیم، به دلیل اینکه تمام دقت ها، ظرافت ها و محاسبات در فعل الهی وجود داره، صنیعه هم از همون میاد. حالا فرمود صنیعت کریمه، چه بسیار صنیعه کریمه خدایا در نزد من دادی و عمل کردی، چه کارهای عجیبی رو، نعمتهای عجیبی رو، شگفتی رو برا من ایجاد کردی. کلمه کریمه از ماده کرامه، از شرافه. خدمت عزیزان قبلا اشاره کردیم که کلمه کریم و کریمه اصطلاحه، یعنی هنگامی که بناس اون فرد ممتاز یه چیز خاصه یه مجموعه رو اسم ببرن، ازش تعبیر به کریم و کریمه میکنن. بالاترین نمونش انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خب خداوند 104 صحیفه آسمانی فرستاده، اما یکی اینها کریمه، یعنی ممتاز در میان تمام وحی‌های آسمانی و اون قرآن است، با تمام ویژگی‌ها و جایگاهی که داره، که آنچه خوبان همه دارن در این کلام گرد آمده، لذا میشه کریم. به رزقی که خداوند در جهان آخرت به انسان میده رزق کریم گفته میشه. در دنیا هم ما مرزوقیم به رزق الهی، اما رزق دنیا کریم نیست، چون گاهی هست گاهی نیست. رزق دنیا به گونه ایست که گاه با واسطه ها به دست انسان میرسه، مستقیم نمیرسه در دنیا، خداوند این گونه قرار داده، و گاهی هم این واسطه ها جوری میشه که انسان میگه ترک احسان خواجه اولاتر، ز احتمال جفای بوابان، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان. اصلا نخواستیم، عطایش را به لقایش بخشیدیم. اما رزق قیامت اجر غیر ممنونه، قطع نمیشه. ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، وقتی به ما میدن فرشتگان میگن این مال خودتونه، چیز خاصی نیست، قابل نداره، این مال خودتونه، هیچ در پی آن نه منتی است، هیچ در پی آن نه تذکری است، نه توقعی است. لذا به اون رزق میگه خداوند چی در قرآن؟ رزق کریم. امام در اینجا میفهمند در کنار همه الطافت، گاهی در زندگی یه توجهات من کردی، یه عنایاتی کردی که ممتاز بوده، هرگز از ذهنم نمیره پروردگارا، گاهی یه عطاهای ویژه، گاهی توفیقات خاص در زمینه‌های مادی، معنوی، اجتماعی گاهی تفضلاتی کردی که اینها رو چطور میتونم من از یاد ببرم. و کم من صنیعت کریمت لک عندی. خب این باب رو مطرح میکنن. باز این فقره بعدی با یه ویژگی‌های بعدی شروع میشه، بسیار قابل تأمل. انت الذی، خدا یا تویی فقط، انت الذی عجبت عند الاسترار دعوتی. دیگه پرده ها رو باز میکنن، پرده های معرفت به ذات هدیت و اون مقام عبودیت و به اصطلاح ذل رو امام دارن کاملا مکشوف میکنن. توی خدایا که عجب تندل استرار دعوتی، که در هنگام استرار دعوت من رو و خواهش من و خانش من رو جواب دادی، توی که این چنین کردی با من. خب اون کلمه استرار رو بگم بعد خود اصل محتوای سخن امام. کلمه استرار از ماده زر میاد، زر از سوء، سوء الحال، اون بدی ها، حال بد. خدایا تویی که هنگام بدحالی من، درماندگی من، تو من رو پاسخ دادی. خب ببینید در بین انسان ها میبینیم دیگه عزیزان، انسان ها ممکنه پاسخ هم رو بدند، ممکنه درب رو بکوبید و پاسخ بدن، اما نمیدونیم آیا توان پاسخ دادن دارند یا نه. گاه ممکنه میکوبیم درب محتشمی رو، اما اون توان پاسخگویی رو میبینید به واقع نداره. گاه میبینید اگر مکرر باشه این تقاضامون و این خواهشمون از یک کسی چی؟ اگر این تکرار شد، آیا بار دوم یا سوم که تقاضایی رو از کسی و صاحب کرامتی تکرار کنیم همون حال اول رو با ما داره؟ یا پشت سر خواهند گفت که در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته است؟ میگن این مضمون رو یا نمیگن؟ این ضرب المثل از کجا اومده؟ از همین حالات اومده. به خصوص هنگامی که انسان در یه شرایط بیچارگی و اضطرار و بدحالی شدید باشه، اونجا کیه به انسان پاسخ بده و تحمل داشته باشه انسان رو، بپذیرد ما را به گونه ای که انسان این اشتیاق روآوری رو به درگاهش داشته باشه؟ هیچ کسی نیست در آفرینش جز خود ذات اهدیت و اولیاء خاصش. عزیزان خداست که ابواب و کل سائلین مفتوحه، خدا دربها رو خودت برای بندگانت باز کردی و دائم این دربها رو باز کردی. در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. کی این در بسته است به روی بندگان؟ ابواب و کل سائلین مفتوحه، همیشه درب بازه برو. از اون طرف بار عام هم داده میشه این درب باز، میگه ادعونی استجب لکم. این ادعونی خطاب به کیه؟ همه بندگانش. ادعونی، بیایید بخونید. استجب لکم، نه فستجب، نه سمستجب، نه فا میگه، نه سمه میگه، نمیگه نستجب با متکلم معلقه، خودم استجب، خودم ادعونی استجب. درب گشوده، وجود مبارک و ذات اهدیت و آماده، بار عام رو داده و دعوت کرده است. یک بار آمدی، دو بار آمدی، صد بار آمدی، هیچ تفاوتی نمی کن. بلکه ما من شیئن احب الالله من ان یطلب و یسأل، چیزی محبوبتر نیست برای خدا که بندگانش دم به دم بیان. آقای موسی نمک آشت هم بگو، آقای موسی بند کفشت هم بگو، برای همه چی بگو. در دیزی باز است، کاملا هم باز است، هیچ منعی هم نداره. اگر حال بد داری بیشتر اینجا از تو پذیرایی میشه، لذا زیر لب زمزمه میکنیم بالاخره دیگه در تمام حالات خوب و خوشتون تو عمرتون چند بار گفتید، شاید بعضیا بیشترین آیه قرآنی که گفتن شاید همین باشه دیگه، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا، کیه که اجابت میکند و پاسخ میدهد مضطر را، همین اضطراری که امام دارن میگن، درمانده بیچاره بدحال را، جز ذات اهدیت و یک شفا سو. و این سوء حال را برمی‌داره. چقدر رابطه عجیبی است این رابطه ای که امام بیان می‌فرماید. خدایا فقط تویی، فقط تویی که انت الذی عجبت عند الاضطرار دعوتی، فقط تو در بدحالی های من در تمام طول عمر درب رو باز کردی به روی من و من رو پاسخ دادی و هیچگاه ما رو نراندی از درگاهت. انت الذی عجبت عند الاضطرار دعوتی. تکمیلش میکنن و اقلت عند العثار زلتی، و خدایا تو هستی. اقلتر و اثار رو قبلا در دعای قبلی عرض کردم. عثار عثر با عین و ثی سه نقطه به معنای سقوط افتادن. افتادن در دام گناه را عثر میگوین. لذا عثار به معنای گناه به کار برده میشه. اصل معنای لغوی یعنی سقوط. گناه سقوطه. اشاره کردم که میشه در پارسی ساده روان عامیانه بگیم سر خوردن. سر خوردیم دیگه. لغزیدیم دیگه بالاخره. سر خوردن گناه دیگه بالاخره. عقل تر هم اشاره کردم. گفتم اقاله. اقاله. اشاره کردیم خدمت دوستان که بالاخره میریم جنسی رو میخریم، بعد پشیمان میشیم و میایم به فروشنده میگه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. حالا اگر قبول کرد و پذیرفت اسم این میشه اقاله، یعنی فسخ معامله پیشین، برگرداندن بها. اقالت الاثره، اقالت الاثار، یعنی خطا کردیم، اشتباه کردیم، حالا میایم پیشه یه انسانی، در حقش بد کردیم، تاختیم، گفتیم، با آبروش بازی کردیم، با شخصیتش بازی کردیم، حالا اومدیم میگیم آقا میشه ما رو ببخشید، ما این ضربه رو به شما زدیم، این صدمه رو زدیم. خب نه، در انسان ها وقتی نگاه میکنیم قاطعا همونه، جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه. انسان ها نمیپذیرن. گذشت در بین انسان ها کمه. اگر هم بپذیریم و قبول کنیم فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، بالاخره اهل اغماز و عفو گذشت باشیم، کامل فراموش نمی کنیم. یه روزی که برسه میگم ببین این همونه که اون سالها این کار رو با ما کرد ها، این تو ذهنمون هست. اگر هم دل رو صاف کنیم به تعبیر قرآن، صفح کنیم بعد از عفو، باز دستی نداریم که بخوایم، دلی نداریم که بخوایم یاری بدیم به چنین فردی. اینا دیگه فقط صاحبان مکارم اخلاقن که این حالات رو دارند و این نکته ایست که در جامعه میبینیم. حالا اگر این لغزش های ما بیشتر شد، یه کسی اومد و یه خطایی کرد در حق ما، امروز ما گفتیم باشه تو رو بخشیدیم و خدا هم از ما بگذرد، ما از تو گذشتیم، و این باز دقیقاً ماه آینده همچین روزی آمد گفت آقا باز من این کارا رو کردم، ماه سوم، ماه چهارم که اومد چیکار میگید بهش؟ چی میگید؟ میگید دیگه برو نبینمت. برو که دیگه اینجا دیگه معنی نداره دیگه. تو داری اینطور بازی با ما میکنی، برگشت معنی نداره. این که من تو رو ببخشم معنی نداره. گذشت معنی نداره. وجود و بارک سید و ساجدین فرمان پروردگار، این فقط تویی. تویی که و عقلت و تو هستی، انت الذی و عقلت عند الاثار زلتی، که در تمام این لغزش های زندگی و در تمام این سرخوردن ها و سقوط ها و زلت، زلت هم همون معنای گناه رو داره. گاهی ممکنه من غیر قصدن، معقصدن، من غیر قصدن زلت گفته میشه از اون روز اول فاز الله هم شیطان. خدایا فقط تویی که میبخشی، عفو میکنی، محو میکنی. قفر به معنای چی؟ پوشاندن. نه پوشاندن، نه محو و قفر، برو بالاتر. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تبدیلش هم میکنی اصلا، یعنی تمام این سیئات رو تبدیل به حسنات هم میکنی و بعد جارم میزنی، صدا هم میزنی، در به در دنبال همین ها میگردی، دنبال ماها میگردی. ما تردامنای زمین خورده، سر خورده، میگی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همه شمایی که باختید تو قمار زندگی همه چی رو، چرا میرید سراغ دیگری؟ بیاید آغوش خودم براتون بازه. اونم ان الله یغفر الذنوب، از ذنوب الف و لامه، دلیل بر جمعه. کلمه ذنوب خودش جمعه، جمعی ها که بعدش میاد جمع میشه. چند تا جمع؟ سه تا جمع. ان الله، یعنی هیچ جایی اصلا نگرانی نداره، بیاید شما. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله اکبر. امام میفرمان و اقل عند الاثار زلتی، و پروردگار رو این تو هستی که در تمام لغزش ها تو اقاله میکنی، پس میگیری، بر میگردانی، فسخ میکنی اون پرونده قبلی من، تبدیل میکنی پرونده قبلی من رو. سوم و اخست لی من الاعداء بظلامتی، به خدا یا تو هستی که اخست لی من الاعداء بظلامتی. این سه جمله پیابش، تویی که برا من از دشمنان من ظلام رو میگیری. ظلامه و ظلام، ما یتظلم به المظلوم من حقه، جای اون چیزی که اون حقی که مظلوم دنبالشه که از ظالم بگیرد، به اون میگن ظلامه، به اون میگن ظلام و ظلامه. خدا تو طول زندگی از دشمنانم تو حق من رو گرفتی، دستگاه قضا نگرفت، قاضی محترم نگرفت با حکمش، این توان رو نداشت، این قدرت رو نداشت، اجرا احکامش نداشت این توان رو بخواد برای من اجرا کنه، دیگران نتونستن این کار رو بکنن. تو بودی پروردگارا که از دشمنان و اعداء من تظلم من رو تو گرفتی، تو ظلامه من رو گرفتی. وقتی بر میگردیم نگاه میکنیم، متوجه میشیم امام چی میفرمایند. وقتی در طول زندگی نگاه میکنیم به یه مسائلی که نمیشه دیگه، حالا مقام و بحث و تریبون و اینها نیست، صحنه هایی رو من در طول این سال ها در زندگی دیدم که به عینه مانند خورشید روشن، که اینها مثنوی 70 من کاغذ شود، که خدا چه میکنه در ان الله یدافع عن الذین آمنوا، در دفاع حق بندگان مؤمنش خداوند چگونه بالاخره بزرگی، شایسته ای، شخصیتی بالاخره، یه ظلم عظیمی در حقشون. من می دیدم این عشقهای سحر ایشان رو و این لرزشو و این سر به سجده های بعد از نمازشون رو در توهین و در ظلم و نکتهی که به ایشان روا شده بود. چیزی نگذشت، شاید یه ماه نشد، 40 روز نشد بعد از اون ماجرا. کسی که مرتکب چنین عملی شده بود سوخت، سوخت، جزقاله شد، جزقاله شد، یعنی شد 10 کیلو پودر شد در یه حادثه سختی، اینطور سوخت. الله اکبر. نمیدونم، خداونده که اگر بنا باشه ظلامه رو بگیره میگیره، و امرو اگر تعلق بگیره، نه هیچ دستگاهی، نه قضایی، نه عدالت بیرونی، آنچنان عمل می کند که فقط ذات خود او حکمتش رو داره، قدرتش رو داره و محاسباتش رو دارد. فرمود خدا یا با اخست لی من الاعداء بظلامتی. باز باب دیگر رو و فصل دیگر رو امام شروع می کنه. الهی ما وجدتک بخیلا حین سألتک. خدایا ما وجدتک بخیلا، من نیافتم تو را بخیل حین سألتک، گاهی که تو رو طلب کردم، خواستم، مطالبه کردم. تعبیر امام باز از تعبیر بسیار شگفت‌انگیز خود حضرت، ما وجد تو که، نمیگن که خدا یا ما رأی تو که، ندیدم تو رو یا نشناختم تو رو، ما علم نشناختم تو رو، نه، ما وجد تو که. وجد تو از ماده چی میاد؟ وجدان. وجدان، شما بالاخره میگید که عرض به خدمتون فلان بیماری، مثلا آقا این خیلی چشم درد، درد بدیست، خیلی درد سنگین نیست، مثلا اینو میگید فرض. خب بله، بالاخره اینو میگه. و اما اون کسی که در نهایتش مبتلا، در اوج مبتلای به این درد شده، بالاخره همه دردها درد دیگه، اما خب گاهی ممکنه بعضی از دردها آزاردهنده تر باشه. وقتی یک کسی رسیده به خود این درد، اون میتونه بگه درد چشم یعنی چه. به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را. بله، وقتی اون ماجرای مصیبت نامه عطار رو عرض میکردم که بالاخره این دزده رو آوردند و در نیشابور رو دست بزنن، حد بزنند و مردم نیشابور هم که این مالاشون رو برده بود این سالها چقدر خوشحال بودن، دستفشانی میکردن که دیگه حالا ببینن که این جزعفزه و این ناله این رو ببینن. آمد و دست گرفت و زدند و عرض به خدمت اون چه بود قطع میشد و شد و دستش هم گرفت زیر بغلش رفت قاه قاه میخندید و مردم مات موندن، عیششون منقص شد که چرا اینطوری شدی، چرا جزعفزه نکرد، نالی نکرد، دل ما خنک بشه با این ظلمایی که ما کرده، دزدی ها و سرقت ها و فلان اینا. یه زیرک عاقلی که تو جمعیت بود دنبال اینو گرفت، دید این رف رف از نیشابور رفت بیرون توی خرابه، وارد خرابه شد، نعرهایی میزد که آسمان زیر رو میشد از درد. نگاه کرد از دیوار خرابه اون طرف، دید یه کسی دیگه اونجا نشسته، این رفت تو بغل او تو آغوش، هم شروع کرد به ناله زدن. تموم شد یه رو نیم ساعتی گریست و ناله زد و آمد بیرون، آمد جلو گفت چی بود راز تو، بالاخره بگو میمانه و فلان و اینا. گفت بله، این کسی که در خرابه بود ماه قبل دستشو زده بودن، من اونجا در حضور مردم دیدم هیچ کدوم اینا دستاشون حد نخورده، قطع نشد، نمیفهمن درد دست چیه، درد قطع شدن چیه. اما این همکار محترم ما از صنف محترم ما که ماه قبل دستشو زدن، این میفهمه حال من چیه. اومدم پیش ای، بعد گفتم بیا سوت دلان گرده همایی، این درد منو میفهمید. اسم این میشه وجدان. وجدان اونه که به یه چیزی انسان نه به علم حصولی به دست آوردن با دانش و آگاهی برسد، بلکه به علم حصولی برسد. یعنی میگید علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اینی که انسان حق الیقین میشه براش، این میشه وجدان که دیگه هیچ چیزی نمیمونه. حالا این گاه وجدان الحسه، یعنی وجدان با چشم، گاه وجدان القلب شهود، گاه وجدان العقل، سه مرتبه ممکن این وجدان داشته باشه. امام به این تعبیر میفهمن الهی ما وجدتو، که بحث وجدانه، من کاملا یافتم که تو بخیل نیستی هنگامی که از تو طلب میکنم. ما وجدتو که بخیلن هین سألتو. کلمه بخله، بخیل به کی میگیم ما در اصطلاح؟ به کسی که از آنچه دارد در حق دیگران رواداری ندارد. اما خود واژه و لغت بخل رو در کلام عرب که نگاه میکنید، بخلهو ای منعهو، یعنی منع کردن و ندادن و دست پس کشیدن، خود واژه معناش اینه، اصطلاحش هم اونه. امام میفهمن که خدایا من تو رو وقتی که خواستم وجدان کردم که در کار تو هیچ بخلی و منعی وجود نداره. خب اینو در قرآن میگیم ذات احدیت دیگه، اون کرمش جودش اینها که دیگه بدیهیست و از اظهر صفات خداوندیست. اگر مشکلی هست از ناحیه چیست؟ گر گدا کاهل ببند تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر مشکلی هست در دریافت ماست، ما تو دریافت مشکل داریم، خداوند در پرداخت مشکلی نداره. حضرت احدیت داره، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار قصد داره، خدا میباراند. این ظرف وجودی ماست که تحمل دریافت، تحمل دریافت عطای الهی رو گاه داره، گاه استحقاق و لیاقتش درمون نیست، ولا فیض الهی دم به دم آن به آن از حضرت فیاض در حال جاری شدن است بر تمام هستی و وجود. بخلی در کار الهی نیست، خداوند آن به آن در حال فیاضیت و در حال فیض است. فرمود الهی ما وجد تو که بخیلا هین سهل تو. باید ما موانع رو برداریم، ما یه ایزوگامی یه ایزولهی دور خودمون کردیم، این باران رحمت الهی نمیاد به وجودمون. این عایقه ها رو باید برداریم تا رسانا بشه، تا این بارش رحمت الهی و این عنایات برسه. و الا یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، و این بالاخره مشخص است. فرمود الهی ما وجدت که بخیلا هین سألت ولا منقبضا هین اردتک. و باز همون ادامه مسیر رو میان، ولا منقبضا، یعنی ما وجدت که منقبضا هین اردتک. انقباض نقطه مقابل چی؟ انبساط، بست و قبض. اینو تو حالات عارفانه میگن، یعنی قبض، انقباض و انبساط گاه یه حالت مادی داره یه حالت فرامادی داره. تو عرفان اون بعد فرامادیشو میگن حال انسان اینطوره. گاهی ما عرفا میگن انسان حالت چی داره؟ قبض داره، یعنی اون گرفتگی معنوی و روحی، اون ارتباط رو برقرار نمیکنه به لحاظ عرفانی و معنوی. نماز میخونید حالی نیست تو این نماز، دعایی میخونیم حالی نداریم، نگاه میکنیم درق میذاریم این چند صفحه مونده، خب بلش کن دیگه، نخون دیگه. اون حالت انقباض قبضه. گاهی حالت بسط داریم، هم یه کلمه یا الله میگن میبینید اشکا جاری میشه، میبینید حالیست، یه گشادگی است در روحمون، در جانمون. به لحاظ عرفانی اینو میگن حالت قبض و بسط در عرفان، حالا با ریزکاری های هاست. به لحاظ ظاهری هم همینطوره، گاهی یه کسی انسان به ظاهر بسط داره، کسی قبض داره. ما در ادب پارسی گشاد دستی و گشاد رویی رو داریم، این دوتا کلمه داریم، چقدر زیباست، گشاد دستی و گشاد رویی. و چقدر در ادب پارسی فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. این دهش دست بازی، گشاد دستی در کنار چهره گشاده، این میشه حالت انبساط. در خود قرآن داریم بل یداه و مبسوطتان ینفق کیف یشا، دست خدا بسط داره، قبض نداره، بل یداه و مبسوطتان ینفق کیف یشا. امام به زیبایی این جمله رو میگن، میگن خدایا ولا منقبزن حین اردتک، و هرگاه من قصد تو کردم، اراده تو کردم، به سوی تو آمدم، تو با گشادگی از من استقبال کردی، انقباض نداشتی، انبساط داشتی. یعنی هیچگاه من مواجه نشدم با عدم لطف تو، با عدم حسن از سوی تو، با عدم پذیرش تو، بلکه اصلا گاهی در استعمالات منقبض غیر المسرور در کلام عرب گفته میشه، همیشه با انبساط از من پذیرایی کردی، همیشه من رو در آغوش گرفتی پروردگارا. و بالاخره حتی این بود که توی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چاره ساز رو چرا صدا نمی کنی، حتی این بود، منو تشویق به این می کردی. ولا منقبزن حین اردتک بل وجدتک لدعایی سامعا، بلکه پروردگارا تو را یافتم، باز وجدتک، ببینید همون وجدان رو امام میگن، وجدتک لدعایی سامعا، یافتم که دعا من رو تو سامعی. کلمه سامع از ماده سمع، خداوند از اسامی ذات احدیت، سمیع و دعا، سمیع و دعا، این دو معنا داره. سمیع و دعا یه معناش یعنی شنیدن، بله، ما هیچ دعا غیر مسموعی نداریم، هر کسی هر دعایی میکند بدیهیست که خداوند سمیع بصیر است و میشنود. اما یه معنای دیگه داره کلمه سمیع، سمیع و دعا، این همان است که وقتی میخواید بالاخره میگید سمع الله لمن حمده، بلند میشید. یعنی چی؟ یعنی خدا میشنود آنی که حمدش میکند، آن چه در جوی میرود آب است. این که خب میدونیم این که چیزی زیر ابروان چشم است، این که نیاز به توضیح نداره سمع الله لمن حمده، بلکه اینجا سمع الله لمن حمده یعنی قبل الله ممن حمده. اینجا سم به معنای پذیرشه. ما خودمون الان گاهی یک کسی به شما عزیزی یه چیزی میگه، سریعا میگید چی؟ میگید سمعن و طاعتن، یعنی پذیرفتم، تموم شد، چشم، انجام میدم. اینه در مورد خداوند سمیع و دعا بودن. اون معنای برترش اینه که خداوند میپذیرد، خداوند پذیرشد. امام این رو میفهمن، میفهم پروردگارا بل وجد تو کل دعایی سامعا، و من یافتم که تو دعا من رو پذیرایی، پذیرایی دعا من رو، خانش و خواهش من رو. بل وجد تو کل دعایی، اینو وجدان کردم با تمام وجودم، ولی مطالبی معتین، و برای مطالباتی که از تو دارم من یافتم که تو معتی، تو عطا کننده ای و هیچ منعی در این جهت نداری و عطا از ناحیه توست صرفا. و وجد تو، یه بار دیگه این فعل رو به کار میبرن، و وجد تو نعما که علیه سابقه، باز صیغه جمع دیگه ای به کار میبرن امام، وجد تو که، و یافتم که نعمتهای تو بر من سابقه است، گسترده است. اما اینو مراد دارن، فی کل شأن من شأنی و فی کل زمان من زمانی. این خیلی جالبه. خدا یا من یافتم، وجدان کردم، دریافتم به حقیقت که نعمتهای تو بر من فراوان است. فی کل شأن من شأنی. شأن یعنی چی؟ یعنی حال، وضعیت. در تمام وضعیت ها این رو لمس کردم. بالاخره باز تو عالم انسانی که نگاه میکنیم، تو عالم خودمون که نگاه میکنیم، ممکنه ما گاهی با کسی سر و لطفی داریم، میبینیم مثلا این مشکل، مثلا این حالت رو داره، این حالت بیماری رو داره تو این شرایط. اما اگر نداشته باشیم میگیم آقا چهار ستون بدنش سالمه، چیکار داریم؟ ولش کنید، بذارید هر کار میخواد خودش بکنه. گاهی ممکنه مثلا عرض به خدمتون، بعضی همونه نگاه خواسته میگیم آقا بیشتر نظرتون باشه مثلا این در مورد اطعام کردن، فرض کنید افطاری دادن، یا فقرا نیازمندان، اونایی که غنی ان خالو چه نیازی داره اینها رو. مثلا جالبه در متون روایی اینطور نیست ها، نه اینکه اولویت نداشته باشن نیازمندان، اما لکل کبد الجائع اجر، هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن اجر دارد، میخواد غنی باشه یا فقیر باشه فرقی نمیکنه. در باب افطار همینه، باب افطار ماه رمضان. من فطر صائما مؤمنا، نگفتن من فطر صائما مؤمنا فقیرا. توجه داری؟ یعنی اصلا همون روش ذات حق که دست عنایتش بر سر بندگانش، فی کل شأنن، فی کل امامین اشاره میکنن. ماها مثلا تو رفتارهای خودمون بالاخره آقا اون کسی که نزدیکتره، حالات نزدیکتری داره، بهش لطف بیشتری داریم. اون که دورتره میگیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. همین خورده فرهنگ ها، ساب کالچرهایی که هرچی بخواید، خدا رحمت کنه مرحوم ده خدا رو، تو این چهار جلد همسالهای کم یه وقتی سال 60 و فکر میکنم 4 و 5 بود، در یه تابستانی 3 ماه من وقت گذاشتم مجموعه 4 جلد امثال و حکم رو، همین ضرب المثل های فارسی عامیانه خودمون رو، اینها رو ریشه هاشو بیرون کشیدم از قرآن و روایات، یه مجموعه عجیبی رو اون زمان نوشتم، سال 64-65 اینها. یادم تابستان گرمی هم بود و تو خونه هم شاید مثلا امکانات کولر و اینا نبود، یه پنکه، حالا کلمه‌ای رو می‌خواستم بگم جالب نبود، یه پنکه‌ای بود که تخت 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 هم می‌کرد و گاهی خاموشش می‌کردیم که صداش کم باشه، و این کار رو انجام دادم. بعد یک مجموعه نفیسی در اومد که اینها کجای این ضرب المثل‌های ما از کجاست، کجا می‌سازه با مبانی فکری، کجا نمی‌سازه، و اینا خورده فرهنگیه که تحمیل شده. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. چه مبنایی داره همین حرف؟ کلوخ انداز را پاداش سنگ. کجا گفته این رو؟ عقل میگه، شعر میگه، چرا این رو ما میگیم تو فرهنگ فارسی خودمون؟ ریشه‌اش از کجاست؟ و مرحوم ده خدا اینا دخو ریشه ها رو میگه ها. و خیلی، حالا داخل پرانتز شد، عذرخواهی میکنم خدمتتون. گاهی این چنینی ما، اما امام میفرمایند که پروردگارا من یافتم که نعمتهای تو بر من گسترده، فی کل شأن، کاری نداری من فقیرم یا غنیم، کاری نداری که من متقیم یا حتی غیر متقیم، فرقی نمیکنه، باز هم عنایات تو شامل حال من میشه. بیمارم یا غیر بیمارم، چه هم در تمام حالات زندگی تجربه کردم و وجدان کردم که این نعمتهای تو چگونه بر من وارد شد. فی کل شأن من شأن و کل زمان من زمانی، در تمام حالاتم و در تمام زمانهای عمر، در کودکی یه نوع، الان که نگاه میکنم بررسی میکنم یه نوع تجربه میکنم. اومدم بالاتر یه مقداری سنم در نوجوانی، باز میبینم الان که بررسی میکنم چطور من حفظ شدم، چطور لحظه به لحظه، زمان به زمان، در جوانی بعد میبینم که چگونه این نعمت گسترده تو در تمام مراحل حالات و زمانها متوجه من شد. و کل زمان من زمانی، لذا ابراز میکنم، اقرار میکنم، فانت اندی محمودون و سنی و کلدی مبرور، با تمام شهامت میگم پروردگار تو پیش من، چی بگیم این کلمه محمود رو چی ترجمه کنیم، دلمون میخواد بیشتر از لغت ترجمه کنیم، فانت اندی جان جانانی، فانت اندی همه چیز منی، فانت اندی محمودون، تو پروردگارا ستوده شده و اهل برای ستایش و حمدی و بس. تو در نزد من محمودی، تویی که بالاترین مراتب ستایش و حمد از آن توست، با آنچه گفتم و آنچه وجدان کردم و سنی اوکه. چقدر اصرار دارن امام از این کلمه استفاده میکنن، در کار خدا و عمل خدا فعل نمیگن، عمل نمیگن، سنی میگن، که اشاره کنن به تمام ظرافت ها، دقت ها، باریکی های کار خدا و حسابگری ها حضرت احدیت که سنه با تمام زیبایی هنر و ظرافت ها و اندازه هاست. و سنی او کلدیه مبرورون، و تمام کارهایی که پیش من انجام دادی خدایا همه مبروره، همه مبروره. دو معنا کلمه مبرور داره، گاهی این رو اصطلاحاتی میگیم آقا سعیکم مشکور و حجکم مبرور، میرید دیدن این حاجیا، این آقایی که میخوان با اصطلاح عربی بگن اینطور میگن آقا حجکم مقبول، سعیکم مشکور، تجارتکم لن تبور. اونم درسته، تجارت با خداست دیگه، حج تجارتکم لن تبور، حجکم مقبول، حجتون مقبول، سعیکم مشکور، حجکم مبرور، سعیکم مشکور. اون حجکم مبرور یعنی چی؟ یعنی انشاءالله که حج شما مشکور درگاه خدا باشد، یعنی مورد شکر الهی واقع شده باشد. این یه معنی. و سنی او کلدیه مبرورون، خدایا تمام اون چه با من کردی همه مشکور است، من تمام همتم رو دارم که در قبال اون شوق گذار باشم. یک معنای دیگه هم کلمه برهو، ابرهو، ای احسن الی. وقتی کسی خیلی در حد کسی سنگ تمام میذاره، این واژه به کار برده میشه. امام فرمان و سنی او که لدیه مبرورون، خدا تمام کارهایی که به مران کردی همه سنگ تمامه، بالاترین مراتب استحسان، بالاترین مراتب نکویی و بالاترین مراتب زیبایی رو دارد. این جالبه، خیلی قشنگ این تعبیر. به همین خاطر بگم، عرضمو جمع کنم، به همین خاطر تحمد و کنفسی و لسانی و عقلی. ها در قبال این شناخت از ذات احدیت، من عبد باید چه بکنم؟ چه بکنم که این ارتباط عمیق بشه، ادامه پیدا کنه، اوج بگیره بیشتر؟ پروردگارا و تحمد و کنفسی و لسانی و عقلی. به همین خاطر است که به تمام معنا تو را حمد می کند، نفس و جان من، هستی من، زبان من و عقل و اندیشه من. دیگه امام یه جامعیتی می دن که فوق العاده زیبا و عمیقه. اگر بخواد شعر بشه این سخن امام، خیلی مطلب داره. من در حد همین بیان متوسطی که کل دعا رو میگم خدمت دوستان، ملاحظاتی که دارم عرض میکنم خدمتو. ببینید اینجا من فهمان تحمد و کبد، در ادامه یه چیزی که میگم که مراد از این هم شکره. ببینید الحمدو، تعبیر معصوم رو بگیم، الحمدو رأس و شکر، بالاترین قله شکر حمد است، بالاترین. و کسی که خدا را حمد نکند شکر نکرده است. یعنی ارتباط عجیب بین حمد و شکر، که انسان به مقام حمد الهی میرسد که لازمه ی حمد میشه شکر. حالا امام میفهمن تحمد و کنفسی، با ادبیات حمد شکر رو امام اراده میکنن، با تمام معنا حمد میکنه تو رو تمام وجودم و تمام نفسم، سلول سلول من شکر گذار توست پروردگار. و این شهودم رو، این وجدان درونیمو، این تمام حقیقت قلبی خودم و شکرگزاری خودم رو با زبان بازگو میکنم، با لسانی این رو به زبان میارم، با تمام اقرار، با تمام اقرار. بعد به دنبالش فهمد و عقلی، و بعد با تمام معیارهای عقلی، صغرا کبرا، نتیجه گیری ها، با تمام عقلم تحلیل میکنم شکر تو. که انگامی که عقلا انسان به مقام شکر میرسه، خروجی اون چیه؟ عمل، عمل، عمل صالح. خیلی زیبا میچینن مطلب رو. خدایا من با این شناخت دیگه، الان امام ما رو رسوندن به این مرحله، قدم به قدم اومدن تو دعا تا به اینجا رسیدیم با همگامی با حضرت، که پروردگار را به این نتیجه رسیدم که تمام وجودم درک می کند صفات تو را، رفتار تو را با خودم و عظمت تو را با خودم، لذا تمام وجود سر به زیر، سلول سلول وجودم شاکر توست و حمد تو به جا میارم و شاکر تو هستم. یعنی دیگه به تمام شهود، به تمام شهود وجدان بود، با شهود قلبی رسیدم به این حقیقت، هیچ دیگه تمامه، مقام وصل رسیدم. و این رو هم با کمال افتخار بر زبان جاری میکنم، با کمال افتخار بر زبان جاری میکنم این مقام عاجزانه خودم رو و این شکر خودم رو به حمد خودم رو بر زبان جاری میکنم و با تمام بررسی ها و با تمام تحلیل های عقلی به این نتیجه رسیدم که حالا من با چه بکنم در قبال تو. عقل من، نماینده تو در وجود من، عقل حکم میکند که شکر منعم واجب عقلی است به تعبیر حکما و فلاسفه. اینجا دیگه در قبال این ذات تو و نعمت تو من باید بجنبم. هر نعمتی که به من دادی و هر تفضلی که من کردی، در همون راه من باید حرکت کنم. و معنی شکر من اینه که از تمام داده هایی که به من دادی، در بالاترین ترازی که بر من مقرر کردی و برام مشخص کردی، بهره برداری کنم. دیگه میشن عالی ترین. خاطرتون باشه یه وقتی عرض کردم، منظرم بار که دوستان، تکرارش میکنم، وقتی که شیطان رانده شد از درگاه خداوند، بهش گفتن فخرج فانک رجیم، برو گم شو، فخرج فانک رجیم. بعد چی گفت؟ گفت انذرنی، باشه چشم، اما خب شناخت داره با ذات عدیت. گفت خدا مهلت بده، من به ما هم فرصت بده. ذات حق فرمود انک من المنذرین، تو هم جزء بقیه مهلت داده شدگانی، چون سنت الهی مهلت دادنه. گفت پس منو تا قیامت مهلت بده، الی یوم یبعثون. گفت نه، اون زمانش با خودم، تا وقت معلوم به تو فرصت میدم. حالا این وقت معلوم چیه؟ خیلی ها گمان زنی میکنن، ادی میگه آقا این زمان ظهور حضرت ولی هست. که بنده عرض میکنم، اگه این معلوم برای کی؟ این وقت معلوم برای کی؟ برای ذات احدیت، نه برای خود شیطان. هم حتی نمیدونست، نگفت بهش خداوند تا که. و ما شما میخواییم بدونیم؟ او طرف دعوا بود، ندونست. ما که به معمول سر الهی از کجا میخواییم بدونیم، گمان زنی کنیم؟ معصوم هم دقیق نگفتن به ما که این قطعا این زمان، یا روایات معتبر قطعی نداریم. چیزایی داریم اما روایات معتبر قطعی نیست. خب بعد که این رو گفت، بعد چی گفت شیطان؟ گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، میام از چهار طرف بندگانت رو محاصره میکنم. از پشت سر میام، از مقابل میام، از راست میام، از چپ میام. از پشت سر میام، ارتباطشون رو با تو قطع میکنم. آقا کی بوده، چی بوده، کی از کجا آمده، فلان، همه این مباحثی که دیدید دیگه، در مورد ارتباط انسان با ذات احدیت این رابطه رو قطع میکنم، به لحاظ شبهات علمی، به لحاظ رفتارها، اخلاقیات، نفسانیات. پیش رو چیه؟ عالم قیامت. ارتباط اینها رو با قیامت قطع میکنم که دیگه تمام باشه. از مسیر راست میام. راست چیه؟ یمین چیه؟ نیکی ها، خوبی ها، عبادت ها. آقا سید و شهدا رو الان میخونم خدمتون. سید و شهدا رو این چند هزار نفر اومدن، خیلی از اینا کلهم یتقربون الالله به دم الحسین، با خون سید و شهدا میخواستن خودشونو، با کشتن امام حسین خودشونو به خدا برسونن. اینطور بهشون برشون روشن شده بود. روشن که نه، حالا یعنی اینطور فریب خورده بودن. اینو امام سجاد میگن ها، حرف من نیست، امام سجاد میگن. از راست و اینایی که داریم میبینیم در طول تاریخ، دیدیم که به بهانه دین و دیانت چه شده است. بعد از طریق چی؟ چپ. چپ شمائل، شمائل زشتی ها، پلیدی ها، کذب ها، ظلم ها، دروغ ها، زنا ها، ربا ها و غیره، که اینا همه دامشه. شیطان گفت از چهار طرف میام. بعد خدای از چهار طرف که بیام، کاری که میکنم تمام هدف من اینه. الله اکبر، الله اکبر. خدا میدونه، خواهش میکنم خانم آیان توجه کنید به این نکته. گفت تمام این محاصره رو انجام میدم با تمام نیروها و امکاناتم که یک کار بشه، اونم این که ولا تجدو اکثرهم شاکرین. یعنی کاری میکنم که شکر رو از بنده هات بگیرم. دیگه این شکر نیست که بگید صد هزار مرتبه شکر، حالا این لقمه چرب بود، سبیل رو بتابانیم صد هزار مرتبه شکر. نه، این نیست. این شکری که بر زبان، این شکریه که امام داره میگه. تحمدک نفسی و لسانی و عقلی. این شکریه که شیطان از ما میگیره که دیگه در مسیر آفرینش الهی حرکت نمی کنیم. داده های الهی میشن در خلاف مسیر قرار داده خداوندی، میشه کفر. کفران نشکر و شکران. امام فرمود تحمدک نفسی و لسانی و عقلی. حالا میخوان این حمد و شکر رو امام یه مقداری حوزه هاشو بگن که حمدن یبلغ الوفاء و حقیقت شکر ادامه داره، که انشاءالله باشد دیگه مظهر بارکتون ادامه بحث رو فردا شب انشاءالله به حول قوه الهی مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به آبروی سید الساجدین، به آبروی وجود نازنین مولانا الحسین و مولود امشب، به عظمت جلالت و شأن مقام این امام و همام بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند. دلهای ما رو به حقیقت ناب به این معارف الهی نزدیک بگرداند. توفیق فهم و درک و به کار بستن اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. خب امشب عرض به خدمتون دیگه، شب شب خاصی است عرض می کنم گاهی، و شمس و زها، بله، و شمس سوگند به خورشید و درخشندگی اون. بعد چی میگید؟ و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه. تلاها یعنی چی؟ یعنی اینکه متصل به دنبال خورشید میآید، تلو اون میاد دیگه. باید بگیم سوم و شمس و ضحاها، چهارم شعبان و القمر اذا تلاها، سوگند به این قمری که دنبال خورشید میاد. من کوتاه عرض میکنم بالاخره این بزرگ انسان و این بنده شایسته الهی ویژگی های عجیبی داشته است. بالاخره خود نامگذاری پدر و امیرالمؤمنین برای ایشان، این که این بزرگ مرد رو عباس نامید ابتداعاً، خود اون هیمنه، سطوت، ابهت، همه در این واژه نهفته است. زیاد هم گذاشته نمیشد این اسم ها، این اسم خیلی متداول نبود در میان عرب. امیرالمومنین بر این فرزندشون گذاشتن. این معطوف به اون بود که به عقیل که نصابه بود فرمودن برو یه همسری برای من پیدا کن که میخوام از او فرزندی با نهایت رشادت و شجاعت داشته باشم، یعنی از ناحیه ژن مادر خیالم راحت باشه. توجه داری؟ خب میدونستم برای چه روزی باید این بزرگ مرد باشد. 14 سال رو از 34 سال عمر با تربیت پدر طی میکنه، 10 سال زیر تربیت برادر بزرگ حضرت مجتبی، 10 سال تحت تربیت سید و شهدا، 34 سال عمر سه امام رو این شخصیت کار کردن، تموم دیگه چیزی نمیشه گفت. کسی که این گونه 34 سال عمرش تحت تربیت ولایت و امامت و عصمت، دیگه معلوم شخصیتش. خب بالاخره از القابی که به حضرت داده شده، اگه عباس اسم باشه یا لقب باشه، سقا، که از اون کنیه براشون گرفتن ابو غربه. بالاخره این انی انا العباس عقدو به سقا، سقا دیگه. خود این عظمت این بحث آب و از آب همه چیز رو زنده کردیم، و این جایگاه آب و شأن این حضرت، و آب را مایه حیات را برای ولی خدا و اولیاء الهی و اهل بیت، این دیگه خود این عنوان یه عنوانیست که حضرت برای افتخار خودشون روز عاشورا وقتی رجز خوندن چی رو گفتن؟ همینو گفتن، الان رجز خوندم، انی انا العباس عقدو به سقا. هر کسی میاد خود چه جوری معرفی میکرد؟ ایشان رو بعدن گفتن نفسی لسبت المصطفی طهر وقا، مردم بدونید کوفی ها، من کسی هم که جانم فدای حسین، لا ارحب الموت از الموت زقا حتی اواری فی المسالیت لقا، من کسی هم که از مرگ هیچ باکی ندارم ولو بدنم زیر نیزه ها و شمشیر ها باشه. حالا اگر اسممو میخواید بدونید، انی انا العباس، اسم من عباسه و معروفم من به سقا، سقایم من، تمام افتخار من اینه. خب این عنوان قمر و بنی هاشم هم از القاب قطعی حضرت، اینا ابوالفرج اصفهانی می نویسه، میگه یقال له، یقال له قمر و بنی هاشم، ماه درخشنده و القمر اذا تلاها که عرض کردم. از القاب این وجود مبارک صاحب اللواء، اینو شیخ مفید مطرح میکنه، حامل الرایه، بالاخره در گذشته رسم این بوده دیگه، تمام آبرو و اعتبار یه سپاه به پرچمشون و علمدارشون بود دیگه. اون سردار سپه سالار غیره اصلی، حامل و لوا، صاحب و لوا، در مورد این سپاه کوچه که وجود مبارک حضرت سید و شهدا، این برادر بزرگوارند. لذا وقتی خواستن به میدان برن فرمودن اخی هل من رخصه، اومدن خدمت برادر حضرتم. اولین جمله ای که سید و شهدا فرمودن انت صاحب لوایی، برادر تو صاحب پرچم من، اگه بری من بدون پرچم میشم، من بدون لوا میشم. بعد فرمودن حالا که میخوای بری پس اگه میتونی یه مقداری آب برای اطفال تشنه من بیار. صاحب اللواء، حامل الرایه. و خود عنوان از شهید جالبه، از القاب حضرت از شهیده که امام صادق مزا شهیدن رو با این عنوان حضرت سجاد برای ایشان به کار میبرن. خب دیگه این شخصیتی که یه چیزایی وقتی یه عناوین یه موضوعاتی میاد انسان نمیتونه اصلا فرد اولش تو ذهنش حضرت عباس بن علی نه، خود شجاعت وقتی انسان میاد تو ذهنش دیگه کسی دیگه به ذهنش نمیاد، غیر معصومین اگر بگذریم مثلا کس دیگه به ذهنش نمیاد جز وجود مبارک ایشان. وفا رو وقتی به ذهن انسان میاد، اون رد امان نامه و اینها رو کسی جز حضرت عباس بن علی به ذهن نمیاد. و این تعبیری که بزرگان دارن در اوصافیشان، معتمد الامام، تکیه‌گاه. امام کیه؟ تمام آفرینش اینی امان لأهل الارض، امام امان زمینه. بعد وجود مبارک حضرت معتمد الامام، تکیه‌گاه سید و شهداست، تکیه‌گاه سید و شهدا. لذا وقتی از دستش میده میگه الان انکسر زهری، دیگه کمر حسین شکست. این تکیه‌گاه ستون فقرات سید و شهداست. و من دیگه وقت رو گرفتم، فقط یه جمله رو بخونم خدمتون عرضم رو به پایان برسونم. شب عاشورا وقتی حضرت فرمودن که هاذا اللیل ارخا سدوله، شب سایه انداخته، هر کدوم تو دلتون میخواد دست هر کسی رو زن بچه شو بگیره برید، این مردم با من کار دارن، فردا تو این بیابانه که شما برید به شما کاری ندارن. اولین کسی که جواب داد پاسخ سید الشهدا رو حضرت عباس بن علی بود، گفت معاذ الله، به خدا پناه میبریم و به این ماه حرام، فمازا نقول للناس اذا رجعنا الیهم، چی بگیم وقتی بریم از پیش تو حسین؟ انا ترکنا سیدنا، آقامون رو رها کنیم تنها بریم، و ترکناه غرضا للنبل، این رو به عنوان هدف تیرها بگذاریم، جانمون برداریم بریم، این چه جانیست؟ فررنا منه رغبتا فی الحیات، برای رسیدن به زنده حیات فرار کنیم. فرمود معاذ الله، این جمله خیلی عجیبه، بل نحیا به حیاتک و نموت و معک، حسین جان با نفس کشیدن تو نفس میکشیم و زنده ایم و با مرگ تو جان میدهیم و همراه تو جان میدهیم. و خوب اثبات کرد و نشان داد. بله حالا دیگه اجازه بدید من همین دو جمله رو بگم، حیف دیگه حالا خدا شب شب این بزرگ در سال خوب کمتر پیش میاد. این جمله که همتون شنیدید عین عبارت رو مایلم همیشه براتون میگم، اما میخوام عبارت رو الان بگم که اصولیت خاصی داره که حضرت برخه سرشون روی گاهی به عنوان مقتل میگیم این رو در تاسوا، سرشون روی قبضه شمشیر گذاشته بودن، استراحتی میکردن، عصر نهم دیدن زمین داره میلرزه، سرشون رو گفتن آقا دارن از طرف کوفیا دارن حمله میکنن، یه نگاهی کردن دور برشون، این جمله رو گفتن یا عباس، حضرت فرمودن یا عباس ارکب، برادر سوار شو بشین رو اسبت، ارکب. حالا اینش جالبه، به نفسی انت یا اخی، جانم فدات برادرم، برادرم جانم فدات. مگه حجت خدا میتونه جانشو فدای کسی بکنه؟ کیه این مرد که سید الشهدا براش اینو میگه؟ تو عمرش به یه نفر اینو گفته، به نفسی انت یا اخی حتی تلقاهم، سوار شو برو باشون روبرو کن، روبروش، فتقول لهم، بهشون بگو ما لکم و ما بدا لکم، و تسألهم اما جا بهم، بگو چی این کی چی میخواید، چرا الان این غروبی میخواد حمله رو شروع کنید یا غیر، برو و این عضو ارشد مذاکره کننده در تمام ماجرای عاشورا هم با کوفیان حضرت عباس ابن علی بودن، تمام مذاکرات رو ایشان انجام میدادن از طرف امام. بله و دیگه آخرین عرض بنده هم که الان گفتم بهتون، این جمله عجیبی است که شیخ صدوق از ابی حمزه سومالی، همین دعا ابو حمزه، این راویش اونه که از معتبرترین راویان ثابت ابن دینار، نقل میکنه که امام سجاد فرمودن ما من یوم اشد علی رسول، هیچ روزی سختتر از روز احد برای پیامبر نبود. چرا؟ چون قتل فیه عمه حمزه، چون عموش حمزه رو از دست داد، اسد الله و اسد رسول. و بعده یوم موته، بعد جنگ موته بود، قتل فیه ابن عمه، پسر عموش رو از دست داد، جعفر ابن ابی طالب. اما میگه ولا یوم که یوم الحسین، امام سجاد میگن هیچ روزی هم مانند روز سید الشهدا نبود که ازدلف علیه 30,000 30,000 نفر اومدن، یزعمون انهم من هذه الامه، گمان میکردن از امت پیامبرن، و کلون یتقرب الی الله عز وجل بدمه، و با کشتن امام حسین میخواستن به خدا نزدیک بشن خیلی هاشون. ثم قال، بعد فرمودن تو اون روز، تو اون شرایط، اون روز سخت برای پیامبر اون روز بود، اما روز سخت برای پدرم سید الشهدا کدوم بود؟ کدوم لحظه سخت‌تر بود؟ رحم الله العباس، خدا رحمت کند عباس را، فقط آسر و ابلا، چه ایثاری کرد، چه ابتلاعاتی رو تحمل، فدا اخاه به نفسه، تمام وجودش رو فدای برادرش حسین کرد، حتی قطعت یدا، تا دست‌ها رو داد، فعبدله الله عز و جل به ما جناحین، خداوند دو بال به او در بهشت داد که یتیر و مال ملائکه فی الجنه کما جعل لجعفر ابن ابی طالب. و این جملهش میفهمن ان للعباس عند الله تبارک و تعالی، خیلی سند عجیبی از امام سجاد، برای عمومون عباس در نزد خدا منزلتی است در نزد خداوند که یقبطه بها جمیع الشهدا، که جایگاه عباس رو همه شهدا که در قیامت میبینن غبطه میخورن، کسی رو استثنا نکرد امام، یغبطه بها جمیع الشهدا یوم القیامه. خب شب چنین شبی است و دیگه بدیهی است که قلب امیرالمؤمنین از این مولود چه انبساطی دارد و چه شادی دارد و چه نشاطی دارد. دعا میکنیم پروردگارا به حق این مولود، به حق پدر بزرگوارشون، به حق مادر بزرگوارشون فاطمه ام البنین، با تمام شخصیت و جایگاهی که این بزرگ بانو داشتن در نزد امیرالمومنین و جایگاهی که داشتن، به حق این اولیا، اولا توفیق درک و شناخت درست به این حجت خودت رو به همه ما عنایت بفرما، به ما توفیق تأسی و پیروی از صفات شایسته این بزرگ مرد الهی رو عنایت بفرما. پروردگارا به برکت این به ولادت، به برکت ولادت سید الشهدا، فردا شب انشاءالله سید الساجدین و این ایام خوش و این موالید، پروردگارا امر فرج ولیت نزدیک بگردان، پروردگارا رحمت و برکات و نزولات آسمانی خودت رو بر شهرمون، دیارمون، کشورمون نازل بفرما. هموم و قموم و ابتلاعات و مشکلات رو از فرد فردمون و کشورمون دور بگردان. مظلومین عالم به خصوص ملت مظلوم غزه نصرت و یاری عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.